روزی چکمه پوشان فداکاری که اهل سلام که نام عزیز امام حسین خیش را سربند اعتقاد کردند تن به ذلت تسلیم نمی دهند. و این گونه است که هنوز و همیشه نام این خورشید خصلتان بر اریکه زمان می درخشد. به راستی چه نرم می شکفت گل دیدار در گرما گرم مرور نام مردی که صمیمی بود و مهربان.
سعید شهاب‌آبادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما، یک انسان خاکباز با اخلاص، فداکار، کاری و نستوه و خستگی ناپذیر و خوشروحیه. من به خوشروحیگی این انسان کم آدم دیدم. با اون سوابقی که در مبارزه داشت که من در سال 42 و 43 یادمه که این شهید عزیز در مبارزات بود و با بعضی از کسانی که در اون وقت و ارکان مبارزه محسوب می شدن و محور فعالیت و تلاش در مبارزه بودن دائما در ارتباط بود در قم، که من از اون وقت زحمات ایشون رو می دونستم. بعدها هم که در تهران، که در نقش روحانیت مبارز، که به عنوان یک روحانی، چه به عنوان ارتباط با دوستانی که کارهای سیاسی میکردن، در همه موارد تا قبل از پیروزی انقلاب یک انسان مبارز، فعال، فداکار، علاقمند و سخت پوش بود که هرگز از کار خسته نشد.
شهید جاوید در خاطر راغت، شهید جاوید در خاطر نگنجد، به کوی لحن بردان رنجا، چو خورشید درخشان، چو خورشید درخشان، شهید راه شاه آبادی.
من بودم، مطیع خدا بودم، وظیفه‌ام رو خوب شناختم، خوب جواب به آنچه که ندا می‌کرد وظیفه دادم. آنچه را که در من به وجود آمد، شخصیت، شهامت، بینش، اون منش انسانی، اون ارزش والای انسانی او به وجود آمد، حاضر شدم به راحتی برای اون هدفم ایثار کنم، فداکاری کنم، جانبازی کنم. نتیجهش اون الفاظ بی نهایت حرف است که خدا به دنبالش لطف کرد.
در سال 1309 در قم به دنیا آمد. نامش را مهدی گذاشتند. پدرش آیت الله میرزا محمد علی شهاب‌آبادی استاد عرفان امام خمینی بود. در 4 سالگی با پدرش به تهران رفت. دوران طفولیت را در مکتب خانه ی قرآن امامزاده یحیی گذراند. از 6 سالگی تا 12 سالگی به تحصیلات دوره ابتدایی مشغول بود. در حین همین سالها ادبیات عربی را از پدر بزرگوار و برادر بزرگتر خود فرا گرفت. در سال 1323 برای تحصیل کامل دروس علمیه در دبیرستان مروی تهران ثبت نام کرد و در 18 سالگی به لباس مقدس روحانیت درآمد. ایشان حین اشتغال به تحصیل حوزوی دروس جدید را نیز در مقطع دبیرستان پشت سر گذاشت. سپس به قم عزیمت کرد و سطوح عالی حوزه را در محضر آیات عظام، بروجردی، گلپایگانی، عراکی و امام خمینی به پایان رساند. پس از کودتای 28 مرداد 1332 فعالیت سیاسی او شروع شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه یافت. در این مدت 5 بار طعم دستگیری و 1 بار طعم تبعید را چشید.
شهید چهابادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما، یک انسان پاکباز، با اخلاص، فداکار، کاری و نستوه و خستگی ناپذیر و خوشروحیه.
چطور بود؟ خیلی مخوف فکر کنم برای پسری که بیاد توی زندان ببینه پدرش اینجا بوده، خیلی سخت بود.
من اگرچه بار اول نیست موزه عبرت میام و حال و هوای خودم بار اول رو فراموش نمی کنم. اونجایی که شما در واقع نشون بدید که زندانی میاد وسایلشون میگیره و وارد میشه، این صحنه خیلی صحنه زندگی بود برای من. بار اول لحظه‌ای که احساس میکنیم که مثلا یه روحانی میاد اینجا لباسش میگیره، لباس زندانی تنش میکنه و میره تو. این صحنه بارها و بارها خاطراتش رو ما تو ذهنمون تداعی می‌کردیم با یه تصاویر دیگه. وقتی آدم میاد اون تصاویر رو می‌بینه با حرفای قبلی، خب خیلی جنسش متفاوته. سلول انفرادی هم حال و فضای خودش رو داره. نمیدونم یه روز یه دفعه کسی بیاد بره. ما در زندان قصر شنیدیم که دوستان هنرمند رو صدا کرده بودن، گفته بودن که یه شب تو این سلول بخوابید، درم ببندید، مثل زندانی با تون رفتار بکنید تا قلمتون بیاد و نوشتنتون بیاد. حداقل اگر آدم بخواد حسی رو بیاد بیان کنه، باید 5 دقیقه تو اون حس باقی بشه. ما که اینجوری میاییم و با این فضا
هنوز هم ترس
آره میبینیم، نمیشه اون فضا رو انجام داد. امام تو سال 57 یه جمله‌ای گفتن گذشت آن زمانی که یک پاسبان بر ما حکومت میکرد. ترس دیدن پاسبان رو من هنوز یادمه. یه بار وقتی سواکی ریخت اینجا، آقا وحید کوچیک بود. بچه ها معمولا برای هر یه جنسی یه چیزی یه اسم میذارن، مثلا تو فضای خودش. اینم از اون بچه های بود که مثلا به هر چیزی یه چیزی میگفت، هنوز زبان باز نکرده بود. به آقا جون میگفت مهنایی. اون مهنایی از کجا اومده بود؟ اصلا این بچه انقدر نبود که زبان باز کرده باشه و چیزی گفته باشه. ولی پلیس وقتی رسید توی خونه، این بچه اومد زانوهای اینا رو گرفت، گفت باز اومدید مهنایی منو ببرید. این صحنه رو من هیچ وقت یادم نمیره. مادر پدرم ما بهش میگفتیم یما جون. یما تو عربی به معنی مادر. خب همسر اول مرحوم و همسر آیت الله شهابادی بزرگ بفنم، پسر بزرگش مثلا، خیلی در فراق پدرم گریه کرد، خیلی گریه کرد. پیرزن فرتوتی بود، از هر دو چشم در اثر همین گریه نابینا شد. ما تو خونمون FF داشتیم، حالا آیفون هایی که الان موقع بهش گفتن FF، خیلی مثلا جدید بود. و اینها وقتی که می سفره رو میداختیم که غذا بخوریم، یا مجون نمی آمد، می گفت مهدی من بیاد من غذا بخورم. شروع کرد گریه کرد. بعد که گریه می کرد، همه ما گریه همون می گرفت، اصلا غذا از دهن می آفت. این وسط این وحید میرفت این اف اف رو بر میداشت، بلند میگرفت، تلفن نداشت. این شروع میکرد به آقا جون تلفنی حرف زدن. خیلی این فضا محزون بود، یعنی نمیدونم، شاید بخش زیادیش بخاطر اینکه بود ما نمیدونستیم کجا، نمیدونستیم چه اتفاقی میفته. یه بار مثلا 64 روزشون زندان بود، این 64 روز ما هیچ خبری نداشتیم که کجا، اصلا اسمشون تو هیچ جای اسمشون نبود. سال 57 که زندانیا دیگه انجام شد، ما خودمون یه بار رفتیم توی بهشت زهرا، میگفتن جنازه های ناشناخته میارن دفن میکنن. حتی خودمون رفتیم اونجا یه جنازه خیلی سوخته دیدیم که یکی میگفت شکنجه کردن، یکی میگفت نه این اصلا تو آتش سوزی، جنازه بی صاحبی بود. اینو خودم یادمه تو 57 اون کوران انقلاب بود دیگه، فضا اینا رو گرفته بودن. ما تا مرز پیدا کردن اینا تو تخت قصال خونه می رفتیم. گفتنش الان برای من اولین باره، نمی گرده به سر زبان. خیلی رژیم صفاک بود، خیلی صفاک بود. بابت همه چیز می زدن، می زدن. آقا جون چند تا شلشانس هم المسنهاشون گم شده بود، یه دونه المسنه دیگه گرفته بودن. اومده بود تو خونه، دو تا لای کتاب های شلشانس ما رو پیدا کرده بود. طرف انقدر بی سواد بود پدر منو میزد میگفتش که تو چند تا شناسنامه المثنی داری؟ و خب گم شده بود و رفتم المثنی گرفتم، شما اومدین پیدا کردین. گفت نه، بعدیش میشه المثلث، بعدی میشه المربع، چند تا المثنی میزد به این حرف میزد. کتاب شیخ بهایی رو جلوی چشم از تو خونه اومدن بردن میزدن آقا جون تو بهایی. طرف اصلا فرق شیخ بهایی رو
پدرتون جلوی شما میزدن؟
ما زدن توی خونه رو ندیدم. نه زد کتابی که ایشون ازشون گرفتن، خودشون گفتن توی زندان منو بابت کتابی که تو خونه جلوی ما بردن. البته زدن در خونه حضور خانواده رو آیت الله ربانی شیرازی شاهدشه. انقدر جلوی زن و بچهش زدنش که گوش از خونش آمد. زدن جلوی اینها رو داشتیم، ولی من تو اون فضا یادم نمیاد.
پدرتون از این زندان هم براتون خاطری گفته بودن؟
ببینید ما تصویر، من خب سنم هم اقتضا نمیکرد، تصویر متفاوتی از زندان ها تو ذهن ما بود. بله اینجا به عنوان مجموعه‌ای که خیلی از همه جا ترسناک تر بود بارها ازش یاد کرده بودن. من تو صحبتشون تصویری از اینکه این سلول انفرادی اینجاست، قصره یا جای دیگه خیلی نداشتم. خب هم سنم اقتضا نمی کرد، هم اینکه انقدر برای ما این چیزا تفاوت ها نبود. زندان برای ما که بیرون بود زندان. ولی خب وقتی می رفتن قصر، خانواده ی آرامشی پیدا می کرد، چون قصر علارغمی که بالاخره فضای بودن که می فهمیدیم تو زندان قصرن تفاوتی داشت. و ولی وقتی می اومدن اینجا، از زمانی که دستگیر می شدن تا موقعی که می رفتن قصر، اوین یا یه جای دیگه ای، این دوره ما بیشتر پاتوقمون اینجا بود و بیشتر ترسم همین جا بود، اتفاقم هم همین جا بود. و به اصطلاح اگر هر اقدامی می‌خواستیم بکنیم، هر تجمعی، هر التماسی، هر حرکتی، کم و زیاد، حالا که مثلا مادر ما رو برمی‌داش می‌آورد انجام می‌داد، یه دلیلش بود که خواستم بچه‌ها چیکارش می‌خواست بکنه، بالاخره باید یه زن بود و بچه‌ها. ولی یه بخش دیگه‌ش هم این بود که خودش رو مادرم خودش این صحنه رو یه صحنه مبارزه می‌دونست. میگم مثلا یک گروهی از آدم‌ها که ابتدایی‌ترین مسائل انسانی رو نمی‌فهمن، خشنترین رفتار رو دارن، قدرت اینچنینی هم دارن و این هم ابزاراشونه دیگه. یعنی هنوز که هنوز وقتی میام این درس تلویزیون هم گاهی اوقات بعضی صحنه ها رو نشون میده که این بند بسته میشه، زندهش بسته میشه، خوفش ما که اصلا بچه بودیم و هیچ کدوم از این صحنه ها رو ندیدیم، ولی در تصویر بعضی از کلام کم و بیشی که پدر نم، ولی واقعا نشون بنای این که بشینه مثلا رنگی سانه ها حادثه های اینجا رو تعریف بکنه، نمیدونم توضیح بده، اینا اصلا هیچ این فضایی نداشت ایشون. اتفاقا به نقشی که خودش تو زندان ها داشت ما ازشون بیشتر خاطر داریم. نقش ایشون تو زندان قصد، تو دعوای گروه های سیاسی، آشتی کنون، امثال زالک، خاطراتی هم که دیگران میگن بیشتر از این جنس، اونایی که این فضا رو دیدن. ولی به هر حال سلولای انفرادی کم زیاد، حالا ما که نمیدونیم چقدر اینجا بودن و خودشون هم بالاخره این فضا پیش نیامد. مادرم شاید اگر مثلا سالهای قبل شرایطی داشت، شاید مثلا اطلاعات بیشتری میتونست پیدا بکنه، اما به هر حال سخته.
بچه‌ها را برمی داشتیم و به دنبال حاج آقا به روستاها می رفتیم. با توجه به تبلیغات رژیم علیه روحانیان، ایشان جاهایی را انتخاب می کرد که سختی بیشتر و نیاز شدیدتری داشته باشند و اوضاع زندگی در آنجا مشکل تر باشند. به هنگام ورود ما به بعضی از روستاها با بی‌اعتنایی روستاییان مواجه می شدیم. گاهی هم می شد که در اثر تبلیغات سوء رژیم، افراد روستا حتی از فروش نان به ما خودداری کردند. برای همین ایشان همراه خودشان نان خشک و پنیر به روستا می آوردند. اما به سبب صبر و متانت و معنویت ایشان اوضاع عوض می شد. رفتار مردم در روزهای آخر اقامت ما با روزهای اول تفاوتی توصیف ناپذیر داشت. مردم با اصرار و التماس میخواستند که ایشان در روستا بمانند.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حیدری هستیم، یکی از دوستان شهید بزرگوار شهابادی، و من خدمت شما سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم که بفرمایید که زمینه آشناییتون با شهید بزرگوار شهابادی به کی برمیگرده.
سلام عرض میکنم، منم تشکر میکنم از این کار خیلی عالی و خوب. من در قم بودم و ایشون در همینجا بودن، رو تهران فعالیت میکردن. انقلاب که شد منم آمدم شمران و بیشتر آشناییمون و نزدیکیمون با ایشون از کمیته‌ای که زیر پوشش و زیر نظر ایشون بود از اونجا شروع شد. میخوام عرض کنم که ایشون یک انسان استثنایی بودند، اونی که من از نزدیک میدونم. مثلا 24 ساعت شد 20 ساعتش رو تلاش میکنه.
اون ویژگی شاخصشون چی بود که موندگاره برای شما؟
سقر و دنیا فی عینه، دنیا پیش نظرش کوچک بود. و ایشون این طوری بود که هیچ چیز این دنیا رو واقعا برای خودش نمیخواست. قضاشو عرض میشه که لباسشو نمیدونم منزلشون، ولی همه رو برای دیگران میخواست.
آقای ودادی یکی از همرزمان و دوستان شهید شهابادی، زمینه آشنایی جناب آقای ودادی با شهید شهابادی به کی برمیگرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من حدوداً سال 52، چون من توی منطقه معلم بودم، آموزگار بودم، در مدرسه قائمیه درس میدادم و دوستانی که توی این منطقه ساکن بودن من گفتن که مسجد جدیدن یکی از آقایون روحانیون تشریف آوردن، بیا شما ببین. درسته. بسیار انسان خوبیست، از اون تیپیست که شما دوست داری. من توفیق پیدا کردم خدمتشون، تو همین مسجد رسیدم و اینجا که آمدم جلسه اول و دوم خود به خود شیفته اخلاق، روحیات، رفتار و منش ایشون شدم.
اگر بخواید برای جوانهای عزیز شهید شهابادی رو تعریف کنید ویژگی هاش رو در یک جمله، چی بهشون میگید؟
میگم یک انسان مخلص و با تقوا.
یک مسجد کوچیکی بود اینجا و بعد در زمان شهید شهابادی این مسجد رونق گرفت و بزرگش کرده. حتی اینجا وقتی که میخواستن بسازن قرار شد که خاک برداری کنن، سرویس ها رو ببرن پایین. آمدن گفتن کنترات بدین، یه وقتی دیدیم شهید شهابادی عبا رو برداشت و بیل و کلنگ رو گرفت و رفت اون زیر بنا کرد، کندن. خاک ها را از اون زیر می آورد تو این میدون می ریخت که کامیون ها ببرن. خلاصه این مسجد به همت مرحوم شهید شهابادی بنا شده و الان به این زیبایی و این همه برکاتی که هست از همون مرحوم شهید شهابادیه.
در واقع موافقت نکردن با کنترات مسجد و خودشون دست به کار شدن،
شروع کردن فرغون خاک می آوردن می ریختن اینجا. این مسجد رو زحماتش تمامش با یل ایشون بوده، یعنی خودش با بازوی خودش اینجا رو ساخته.
آقای ودادی شما زمان دفاع مقدس همرزم شهید شهابادی بودید، از خاطرات دوران دفاع مقدس با ایشون و همچنین نحوه شهادتشون الان چه خاطراتی دارید؟
عرض شود که من هر وقت خاطرات شهادت ایشون رو میخوام مطرح کنم خودم متأثر میشم، چون به ایشون بسیار زیاد به ایشون علاقه‌مند بودم به خاطر اون ارزش‌های انسانی که داشتن. در آخرین باری که من تصمیم داشتم به جبهه برم ایشون فرمودن که ما یکی دو روز در مجلس تعطیل هستیم و من میخوام بیام بچه ها رو ببینم. زمانی بود که جزیره تازه به اصطلاح فتح شده بود و رزمندگان تو جزیره بودن، آتش دشمن هم سنگین بود، ولی ایشون اصرار داشتن که حتما بیان خط مقدم با بچه‌ها به اصطلاح خوشبخت بکنن، دیداری بکنن، روحیه بدن به بچه‌ها.
می اومد تو میدان جنگ، یه جنگجو بود، اصلا فکر نمی‌کردن که این روحانی باشه.
با ایشون حرکت کردیم طرف نیزارها و داخل نیزارها شدیم. در حال برگشت من داشتم با ایشون صحبت می‌کردم، هم قدم میومدیم جلو، زوزه گلوله توپ رو بالای سرم شنیدم، خوابیدم روی زمین و گلوله پشت سر من خورد زمین و یه لحظه من احساس کردم که فرزند ایشون داره پدرشو صدا میکنه. آقا جون آقا جون میگه. من از زمین بلند شدم، خب دود و خاک و اینها فکر کردم که شاید شیمیایی باشه. تا اومدم آماده بشم برای اینکه جلوگیری بکنم، دیدم که فرزندشون دو مرتبه صدای کرد که آقا جون چرا جوابمو نمیدید، که من منقلب شدم. یعنی احساس کردم خطری هست، سریع برگشتم کنار این گودال و دیدم که ایشون متاسفانه گوله که زمین خورده ترک شاک اومده، یکیش مستقیما توی گیجگاه ایشون خورده بود، چند تا به پاشون خورده بود. و وقتی من بالا سرشون رسیدم دیدم آرام با یه لبخند بسیار رضایت بخش روی زمین هستن و ما ایشون تو عباشون گذاشتیم. و بعد با مشکلاتی که حالا بود و اینها، غروب آفتاب بود زیر آتش دشمن، برگشتیم توی جزیره.
خب همین الان قطرات عشق در چشمان شما حلقه زده، چه تصویری؟ یک تصویر خاصی بوده، اون تصویر رو برای بیننده ها بخصوص برای جوان ها تعریف کنید.
تصویر یک عاشق خالص که با لبخند رضایت و طالب شهادت در جلوی چشم همیشه مجسم است.
ممنون، روح شاد و یادش خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از زحمتی که کشید.
تلاش برای تشکیل کمیته انقلاب اسلامی، عضویت در هسته مرکزی جامعه روحانیت مبارز، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی امام در بنیاد مستضعفان و همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه از فعالیت‌های آیت الله شاه‌آبادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. شهید شاه‌آبادی به شدت از اسراف پرهیز داشتند. همیشه بدترین میوه ها را از میوه فروشی می خریدند و می گفتند هیچ کس نیست که این نعمت خدا را بخورد. حالا من این قسمت خراب میوه را جدا می کنم و بخش سالم آن را می خورم. چه اشکالی دارد؟ آن وقت قشنگ میوه را پوست می گرفتند. انسان لذت می برد از این همه دقتشان. آخرین دیدارم با حاج آقا هیچ وقت فراموشم نمی شود. ایشان در کارهای خانه خیلی کمک حال حاج خانم بودند. آنطور نبود که بگویند کارهای خانه مال زن است. در خانه از هیچ کمکی دریغ نداشتند. مشغلش قبل از انقلاب هم زیاد بود، بعد از انقلاب و قبول مسئولیت‌ها بیشتر هم شد، اما هیچ وقت مسجد را رها نکرد. می گفت ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم باید حفظ شود. در مسجد پای صحبت و درد دل مردم می نشست. اگر احساس می کرد کاری از دستش برمی آید، از هیچ تلاشی دریغ نمی کرد. اگر صحبتها طولانی می شد، نشانی منزلش را می داد و می گفت برای ادامه بحث بعداً تشریف بیاورید منزل. در شبان روز بیشتر از 2-3 ساعت نمی خوابید. می خواستیم دور هم غذا بخوریم، تلفن ها نمی گذاشت. یک بار دور از چشمش تلفن را از پریز کشیدم. می خواستم راحت باشد، ولی خیلی زود متوجه شد. اول فکر کرد تلفن خراب شده، ولی وقتی فهمید قضیه از چه قرار است، قول گرفت که دیگر این کار را نکند. مدت دفاع و جنگ تحمیلی، در فرصت‌های به دست آمده در جمع رزمندگان اسلام و در کنار آنها در جبهه‌ها حضور می‌یافت و امر خطیر نمایندگی مانع این حضور نمی‌شد. در واپسین سخنرانیش قبل از شهادت که در مقر لشکر 25 کربلا ایراد کرد گفت: اگر شهادت میتواند نظام توحیدی من را حفظ کند، اگر شهادت میتواند دشمن را ذلیل کند، اگر شهادت میتواند تفکر و بینش اسلامی من را به دنیا اعلام کند، ما آماده این شهادتی.
چه کسی حال پریشان مرا میداند؟ خواب دیدم که کسی نام مرا میخواند. بل لبش ذکر دعا بود و به دستش تسبیح، شاید او حال من غمزده را میداند. صورتش چهره نورانی مردان بهشت، مرد اخلاص و عمل، شیر دل و پاک سرشت. آیه ها را به رگ خشک تنم جاری کرد، دل تاریک مرا عرصه بیداری کرد. با وجود تو به قرآن خدا نزدیکم، بی حضور تو شبی منقلب و تاریکم. جبهه ها با تو مزین به حقیقت شده بود، سنگر از نور تو لبریز نصیحت شده بود. بعد تو خشکی مجنون شده مجنون تر شد، دل آلاله به جوش آمد و دل خون تر شد. این غلط بود که تو روی زمین افتادی، آسمان جای تو شد مهدی شاه آبادی. خواب دیدم که تو از دور مرا میخوانی، مثل خورشید در اندیشه من میمانی. خواب دیدم که به لبخند تو من مهمانم، معنی بی تو شدن را به خدا میدانم. کاش مجنون به نفسهای تو عادت نکند، یا به دریای وجود تو حسادت نکند. کاش برگردی و احساس مرا زنده کنی، جبهه را از هیجان و طرب آکنده کنی. کاش می شد که زمان را به عقب برگرداند، کاش می شد که دل آینه ها را لرزاند، کاش می شد که تو را خوب تماشا کنم. پشت بر لذت بیهوده دنیا بکنم. لب تو شربت شیرین شهادت نوشید، خون من از غم فقدان و فراقت جوشید. مهر تو در قفس سینه من جاری شد، گفته هایت همه مصداق وفاداری شد.
توی نمازشون، در سجده های آخر نمازشون دعایی رو میخوندن که آرزوی شهادت بود.
قنوت های نماز ایشون و سجده های آخر ایشون رو ما همیشه شاهد بودیم. اللهم انی اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبیک و ولیک مع اولیائک. خدایا از تو میخواهم مرگ مرا قتل و کشته شدن در راه خودت قرار بدی. این آرزوی ایشون بود.
این رو اونقدر با سوز میخوندن که آدم احساس میکرد واقعا دارن طلب میکنن و واقعا روزیشون شد.
لحظه انفجار دیدم، خب همه افتادن روی خاک و خوابیدن. دیدم سه نفر بلند شدن به سه جهت شروع کردن به دویدن. پدرم رو ندیدم که فریاد کشیدم آقا جون و به سمتشون دویدم. به سمتشون دویدم، دیدم روی زمین افتادند. عمامه ایشون مانند ظرفی که لبریز از خون باشه قشنگ صاف کنار صورتشون بود.
حضرت ابن الحسن چشم ناقابل من به دیدارش هر چه زود در روشن بفرما. پروردگارا همه ما را از برترین یاران و سربازان مهدی قرار.
این عالم مبارز سرانجام در جزیره مجنون در اثر اصابت ترکش شربت شیرین شهادت رو نوشید.
یا حسین